بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من دیروز در ادامه بحثی که مطرح کردیم در ارتباط با وجوب اداء دین، بحث این بود که اگر دینی حال باشه و دائن هم مطالبه بکنه وجوب ادائش فوریست، ذیل مسئله 994. اونجا یه شرطی مطرح کردن و اون اینه که بر فرض و شرطی که ممنونم مدیون قادر بر اداء دین باشه. من اونجا عرض کردم که ما سه مدل قدرت رو به عنوان شرط تکالیف میتونیم در نظر بگیریم. یه قدرت، قدرت عقلی است، قدرت، قدرت عقلایی است و قدرت دیگه قدرت شرعی است. عرض کردم قدرت عقلی یعنی همون توانایی عقلی. توانایی عقلی یعنی هر جا که ما بتونیم یه عملی رو انجام بدیم، هر چند با رنج و مشقت، هر چند با عسر و حرج، عقل میگه تو میتونی این کار رو انجام بدی. این قدرت شرط همه تکالیفه. یعنی چی؟ یعنی عقل میگوید اگر کسی این مقدار از قدرت رو نداشت اصلا نمیتونی بهش تکلیف بکنی. پس اگر قرار تکلیفی به کسی توجه بگیرد، حداقل قدرت لازم قدرت عقلی است. یعنی عقل میگوید اگر کسی قادر به این معنا نبود اصلا تکلیف به او بی‌معناست، نمیتونی تو تکلیفش کنی. به این معنا قدرت شرط همه تکالیفه و قدرت عقلی هم شرطه. اما عقل میگه که این که من میگم این قدرت شرطه معنیش این نیست که اگر کسی این قدرت رو داشت تو حتما باید بهش تکلیف کنی. به این تکه توجه کنید، اگه کسی میتوانست ولو با عسر و حرج تو حتما باید برش واجب کنی. نه، به هر حال تکلیف حق مولاست. مولا میتونه برای تکلیف خودش شرایط دیگه رو در نظر بگیره، بگه نه اگه تو با راحتی میتونستی بدون عسر و حرج میتونستی من برات تکلیف کردم. پس وقتی میگیم قدرت شرط عقلی تکلیفه، معناش این نیست که اگر کسی قدرت عقلی داشت لامحاله شارع باید به او تکلیف کند. عقل میگوید که اگر کسی کمتر از این رو داشت بهش نمیتونی تکلیف کنی. اما اگر کسی این قدرت رو داشت ممکنه تکلیف بکنی، ممکنه که تو یا مراحل دیگه از قدرت رو در نظر بگیری و تکلیف نکنی. این قدرت عقلی بود. قدرت عقلایی این بود که عقلا فی ما بین خودشون در یک دائره مزیق‌تری قدرت رو تعریف میکنن. یعنی صرف این که من بتوانم ولو با خیلی رنج و مشقت، نمیگن من قادرم، میگن من عاجزم. به خاطر این قدرت عقلایی یعنی توانستن بدون رنج و مشقت، بدون عسر و حرج. اینجا میگن که اگه اینطوری بود من توانایی بر انجام کار دارم، در غیر این صورتم توانایی ندارم. خب اینم قدرت عقلایی است. تکالیف عقلایی مشروط به قدرت عقلایی است. تکالیف عقلایی خودش منوط و مشروط بر قدرت عقلی نیست، یعنی یه چیزی فراتر از قدرت عقلی است. اگر بدون عسر و حرج و مشقت تونستی این کار رو باید بکنی، اگه نه خیلی دیگه سخت بود و به اندازه سخت بود که عقلا دیگه این سختی رو تحمل نمی کنن، دیگه زیر بار این سختی نمیرن، نه تکالیف عقلایی منوط به این نیست. اینجا یه نکته مطرح میشه، اینه که اگر در آیه یا روایتی کلمه قدرت داشت، این قدرت حمل میشه بر اون قدرت عقلایی یا حمل میشه بر قدرت عقلی. مثلا مثل همین بحث ما که ما با سه عنوان مواجه بودیم، یه عنوان یقدرو بود، یه عنوان عنوان واجد بود، یه عنوان عنوان موسر بود، روایاتی که دیروزم بهش اشاره کردم. در یه روایتی بود که یقدرو یعنی عنوان قدرت بود، در یه روایت بود لیل واجد، واجد در برابر فاقد، در یه روایتی هم بود که موسر در برابر مؤثر. سه تا عنوان داشتیم. حالا سوال اینه که اگر در یه دلیل شرعی کلمه قدرت اومد، این قدرت حمله بر قدرت عقلی میشه یا حمله بر قدرت عقلایی میشه؟ اگه حمله بر قدرت عقلی بشه یعنی همونی که ولو بارنج و مشقت و عسر و حرج، ولی اگر میگیم الفاظ متفاهم به عرف است و عقلا، و وقتی به عقلا میگیم اگه میتونی در فرض رنج و مشقت، میگم نمیتونستم، من عاجز بودم، پس ما بدون حتی ادله عسر و حرج ممکنه بگیم همه تکالیفی که درش لفظ قدرت وجود داره، تکالیفی که در اون لفظ قدرت وجود داره ناظر به قدرت عقلایی است، پس قدرت عقلایی شرط تکالیف ماست. خب ممکنه شما بگید بعضی از تکالیف اصلا درش قدرت نیست، مثلا فرمودن اقیم الصلا نگفتن اگه میتونید، گفتن اقیم الصلا، پس اینها دیگه درش قدرت عقلایی نیست. ممکنه کسی بگه که ما یه ادله‌ای داریم که این ادله لسانش اشتراط تمام تکالیف است به قدرت، اون ادله چون حاکمه بر همه تکالیفه نسبت به همه تکالیف میگه ما قدرت عقلایی رو معتبر میدونیم. مثل چی؟ مثل این که خداوند متعال میفهمد که لن یکلف الله نفسا الا وسعها، ما به هر نفسی به اندازه وسعش تکلیف کردیم. اگر این وسع عقلایی باشه پس همه تکالیف ما مشروط به قدرت عقلایی است. چه اون تکلیفی که در متن تکلیف گفتیم ولله علی الناس جلبه من استطاع الی سبیلا، چه اون تکلیفی که کلمه استطاعت و قدرت و توانایی رو نیاوردیم، گفتیم مثلا اقیم الصلا، ولی ما در یه تکلیفی گفتیم که خلاصه لن یکلف الله نفسا الا وسعها، و اگر وسع عقلایی باشه پس همه تکالیف مشروط به قدرت عقلایی است. من تکرار میکنم نکنید، اون تأکید این بحث اینه که کلمه قدرت، کلمه وسع که در آیات و روایات اومده ناظر به قدرت و وسع عقلایی است یا قدرت و وسع عقلی است. لن یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی همونی که عقلم میگه اصلا غیر از این نمیتونستی تکلیف کنی، یا نه این وسع یه بار معنای جدیدی داره، وسع عقلایی رو من گفتم نه وسع عقلی، چون عقلا فی ما بین خودشون میگه در وسعم نیست، میگه این کارو بکن، میگه در وسعم نیست، در وسعم نیست یعنی من میتونم این کارو بکنم ولی خیلی سخته، چون خیلی سخته میشه در وسعم نیست. خب این شد تکلیف عقلایی. ولی ما در دیروز گفتیم تکلیف عقلایی رو یه جور دیگه هم میشه در شریعت اثبات کرد. به چی؟ به ادله‌ای که میفهمد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این راهی که امروز گفتم غیر از راه دیروزه. پس ما برای اثبات قدرت عقلایی دو تا مسیر داریم. یه مسیرش مسیری بود که دیروز عرض کردم، اون ادله‌ای که میگه در فرض عسر و حرج دیگه تکلیف از شما مرتفعه، یعنی اگر شما عسر داشتید حرج داشتید دیگه تکلیف از شما مرتفع. این یه راه بود که بگیم پس قدرتی که در ادله شرعی اومده منظور قدرت عقلایی است. یکم راهی بود که امروز گفتم، گفتم چون این مفاهیم ملغات به عرفه، عرفم از قدرت، از وسع، از توانایی یه تعریفی داره، پس اصلا منظور از وسع یعنی وسع عقلایی، منظور از استطاعت یعنی استطاعت عقلایی، منظور از قدرت یعنی قدرت عقلایی، ولو و ما جعل علیکم فی الدین من حرج نباشه، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج نباشه، اصلا خود کلمه قدرت یعنی قدرت عقلایی، چون این الفاظ الغای به عرف شده، عرف هم از قدرت و وسع و توانایی همین وسع و توانایی عقلایی رو میفهمه. چی میفهمه؟ آره باید قید میمن که حتی با حرج و مشقت. چی نیست؟ چرا؟ مفهوم عقلاییه، ولی حرج نکنید این حرج در فرضی است که وسع بشه عقلی، استطاعت بشه عقلی، بعد شارع بیاد این استطاعت و وسع رو تخصیص بزنه، بگه نه منظور از وسع عقلی که من گفتم در فرضی است که حرج نباشه. پس وسع یعنی عقلی، حرج میاد چیکار میکنه؟ اونو تفسیر میکنه، تضییق میکنه. نه دیگه، دو تا راه گفتیم. نکنید یه راه دیروز عرض کردیم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج بود، یه راه امروز گفتیم که اصلا کلمه وسع، کلمه قدرت، کلمه استطاعت اینا ملغات به عرفه. عرف هم وقتی میگید اگه بتونی، میگه تونستن نمیتونم. که اگه ظهور داشته باشه پس وسع باید عقلی باشه، اینو میخواد نتیجه بگیرید؟ ظهور در تأسیسی بودن به این معنا شاید نباشه. یعنی آره با امتنان میسازید. نکنید چرا با امتنان میسازید؟ چون اگر شارع همه تکالیفش رو مشروط بر قدرت عقلی بکنه، عقل میگه من محظور نمیبینم، میگه من محظوری نمیبینم که بگه تو این کارو بکن ولو با خیلی رنج و مشقت شدید. و عقلایی رو، قدرت عقلایی رو شرط کرده نه عقلی رو. اون میتونست قدرت عقلی رو اخذ کنه، اما قدرت عقلی رو اخذ نکرد، اون قدرت عقلایی رو اخذ کرد.
یعنی از عدد تکالیف قدرت عقلایی رو نمیه، ولی عدد حرج امتنان دیگه نداره، چون قبلش عدد اصلی ما
میدونید در امتنان قبل و بعد نداره دیگه. امتنان یعنی همین که ما اومدیم قدرت عقلایی رو اخذ کردیم، منت گذاشتیم بر شما، حالا چه به دلیل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه به دلیل ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، اینا در حقیقت یه مفاده، دو تا مفاد نیست. چه اون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این دارن یه حرف رو میزنن، هر دوشون هم امتنانیه. در حقیقت یه حقیقت رو به دو عبارت و به دو بیان دارن میگن و هر دو هم امتنانیه. یعنی امتنانی بودن ادله نفی حرج مشکلی رو ایجاد نمی کنه. نه، دو راه این بود که اون وسعه قدرت عقلی باشه، حرج بیاد تخصیص بزنه، یه مسیر بود. مسیر دوم اینه که نه، همونی که وسع میگه دلیل نفی حرج هم همونو میگه. آره، این بحث امروز ما این بود که نه، همونی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگه، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج هم همونو داره میگه، نه اینکه اون وسع عقلی این داره تخصیصش میزنه. اون وسع هم عقلایی بود، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج هم همون حرف عقلایی رو میزنه. بله، نه اغلایی
حالا همین آیه هم بگیم شاهد بر معیلیتی برای اینکه اون وز با اینا هم مقدره.
بله، میتونه. البته من دیروزم عرض کردم که ولا تو حملنا ما لا طاقت لنا به در حوزه عقوبت ممکنه باشه، نه در حوزه تکلیف. یعنی خدایا ما اگه گناهی کردیم، خطایی کردیم، یه عقوبت خیلی سختمون نکن. حالا مثلا اگه قرار عقوبتم کنی، مالا طاقت لنا به نباشه، چون بحث اینه که ربنا ولا تو هم ربنا ولا... نه مثلا یه سرماخوردگی هم عقوبته، یه زمین خوردن هم عقوبته، حالا دنیاوی اخروی. آره سخت دیگه. نه ولا تو حملنا مالا طاقت لنا به، اهم از دنیا و آخرت دیگه. یعنی خدا گاهی وقتا ما رو عقوبت میکنه به یک مشکل آسان، به مشکل روان، مثلا درو سرما میخوریم میفتیم تو خونه، این هم یه عقوبت دیگه. لا تحملنا ما لا طاقت لنا به یعنی یه مجازات سنگین بر ما نفرستی، مجازات قابل تحملی باشه. دیروزم عرض کردم این ممکنه در حوزه تکلیف باشه، ممکنه در حوزه مجازات باشه. البته حقیقتا هم این بحث اشتراط تکلیف در قدرتی که من دارم بیان میکنم، یعنی اساساً این باید در اصول بحث بشه، ولی خب چون در اصول هم اینطور که من عرض کردم بحث نشده بود، من مجبور شدم اینجا مطرح کنم. اصول این در بحث اجتماع امر و نهی بحث میشه، اجتماع قدرت، یکی اونجاییه، یکی در بحث تعادل و تراجیح، اونجا که بحث تزاحم مطرح میشه، بحث مرجحات، بحث قدرت شرعی و عقلی اونجا مطرح میشه، بعد به تناسب اونجا بحث. من دو جا تو اصول بحث میکنن، البته متفرقه هم بحث میکنن، ولی این دو جا بیشتر محل بحث. خب در ارتباط با قدرت شرعی، قدرت عقلی و عقلایی رو گفتیم، قدرت شرعی، قدرت شرعی گفتیم که لعل شارع باز یه معنای مزیق‌تری از قدرت مد نظرش باشه، که حتی عقلا هم یا نه این قادر، شارع میگه نه من اینو عاجز میبینم هنوز. چرا؟ چون از قدرت باز یه معنای زیغتری رو اراده کردم، این باز میشه قدرت شرعی، که میگه من یه تعریف جدیدی از قدرت ارائه میکنم، اون تعریف جدید از قدرت نسبتش با قدرت عقلایی نسبت اون خصوص دیگه، این خاصه. حالا گاهی وقتا ممکنه عموم خصوص من وجه باشه، چون قدرت شرعی عبارت است از اون قدرتی که شارع داره تعریف میکنه، که نسبتش با قدرت عقلایی میتونه اون خصوص مطلق باشه، میتونه اون خصوص من وجه باشه، میتونه هر دوش باشه. پس شارع میاد برای قدرت یه تعریفی ارائه میکنه، میگه آقا من همه اینا هم درسته. چرا درسته؟ چون عقل گفت من اون حد اقل قدرت رو لازم میدونم، نسبت به حد اکثرش تو میتونی تعریف کنی برای خودت، به این موضوع حکم من اینه، حد اکثرش قابل تعریفه. پس قدرت شرعی میتونه رابطهش با قدرت عقلای اون خصوص مطلق باشه، میتونه با قدرت عقلای اون خصوص منوج باشه. آره، یعنی قدرت عقلی عکس بشه. مثلا در حوزه جهاد، در حوزه جهاد میگه که نه من میدونم اسر و حرج هم داره، ولی با وجود این باید برید به جهاد، هرچندم خیلی سختی میکشید، خیلی هم اذیت میشید. یعنی من در یه تکالیفی گفتم، اینجا دیگه میگه آقا خب خیلی سخته، میگه خیلی هم سخته باید برید دیگه. یعنی یه جاهای شارع میتونه بگه من این قدرت رو اخذ کردم، قدرت شرعی، پس شارع این حق براش وجود داره که برای قدرت یه تعریفی بکنه، یه حدود و ثغوری تعریف بکنه، که اون تعریف و حدود و ثغور شارع میتونه نسبتش با قدرت عقلایی اون خصوص مطلق باشه، میتونه با قدرت عقلایی اون خصوص منوج باشه، این هر دوش امکان پذیره. بله، هر دوی اینها ممکنه. از این جهت اسم این رو گذاشتن قدرت چی؟ قدرت شرعی، یعنی شارع میتونه برای قدرت خودش تعریف کنه. خب حالا من اون بحثی که دیروز مطرح کردم بحث مهمی بود، البته به عنوان سوال مطرح کردم، گفتیم که ما تا الان به این نتیجه رسیدیم، یعنی مختار خودمون اینه که قدرت مأخوذه در مجموعه تکالیف شرعی قدرت عقلایی است. حالا به یکی از این دو تقریب، یعنی هر دو تقریب قابل دفاعه، قدرت عقلایی است. اما در بعضی از تکالیف مولا برای قدرت یه تعریف خاص داره، کما اینکه آقایون در خصوص بحث حج معتقدن قدرت مأخوذ قدرت شرعیه، چون شارع برای اون یک تعریف خاص داره. اما ممکنه در یه جاهایی شارع برای قدرت تعریف خاص نداشته باشه، بگه من همون قدرت عقلایی رو اخذ کردم اما یه قیدی بهش زدم، یعنی اساسا نیومدم برای قدرت تعریف خاصی ارائه بدم، ولی قدرت عقلایی رو در یه مورد در یه جا اومدم تخصیص زدم. پس میتونه اون ادله‌ای که میاد در حوزه قدرت صحبتی رو میکنه، مثلا بگیم که این داره یه قدرت شرعی برای ما میگه، ممکنه بگیم نه تخصیصی در قدرت عقلایی است، پس یه تعریف جدیدی از قدرت نیست، همون قدرت عقلایی به اضافه یه قید، به اضافه دو تا قید. ما در حقیقت دو تا قید به اون قدرت اضافه کردیم، ولی اینکه بگیم اساساً ما یه تعریف جدیدی از قدرت ارائه کردیم، نه تعریف جدیدی نیست، فقط همون قدرت عقلایی رو یه قید یا دو قید بهش اضافه کردیم. خب حالا اینا این بحث ادامه داره، من چون حقیقتا احساس میکنم بخوام تو بحث قدرت برم یک کمی از اصل بحث خودمون دور میشیم، خیلی وارد این نمیشیم الا اینکه اشاره کنم مثلا من به ادله لاحرج اشاره کردم، ولی ادله استرار چیه؟ ادله استرار هم ما داریم دیگه. ادله ضرورت چیه؟ ادله ضرورت هم ما داریم. آیا عقلا اضطرار، حرج، ضرورت همه اینها رو در حقیقت در مفهوم قدرت خودشون معتبر میدونن یا فقط حرج رو معتبر میدونن؟ ولی شارع علاوه بر او اضطرار و ضرورت رو هم مد نظر داشته. اینا مسائلی است که باید ببینیم در قدرت عقلایی معتبره یا معتبر نیست. الا اینکه در بحث حاضر ما شارع علارغم این که گفته اگر کسی قادر بر اداء دین بود باید اداء دین بکنه، خودش مواردی رو استثناء کرده است. گفته اگر مثلا شما برای اداء دین لازم بود که خونتون رو بفروشید، لازم نیست خونتون رو بفروشید. خب این به لحاظ عقلایی قادر است، اما به لحاظ شرعی اما عاجز است در فرضی که بگیم برای قدرت تعریف خاص داره، و اما اینکه تخصیص زده، یعنی قادر باشی الا در بحث فروش منزل. نه آره ثمره عملی داره. ثمره عملیش اینه که اگر بگیم قدرت عقلایی است تخصیص زده، مرجع در موارد شک در تخصیص به فهم عقلاه. ولی اگر گفتیم که نه برای قدرت تعریف جدیدی ارائه کرده، ممکنه اصل عجز باشه، عدم وجود قدرت باشه. تا شما احراز نکنید موضوع رو نمیتونید حکم رو بگیرید. چون قدرت رو من نمیدونم اصلا من قادرم یا قادر نیستم، پس نمیتونم بگم اداء دین واجبه یا واجب نیست. نه اینکه خیلی ثمره عملی داره. بحث مهمیه این که ما بگیم اون تخصیصه یا نه بگیم یه تفسیر جدیدی از قدرته، یعنی اصلا اومده برای قدرت یه تعریف جدیدی ارائه کرده. نگفتیم که خصوص سیره، ما گفتیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون وسع یعنی قدرت عقلایی. خب نه سیره نبود، ما گفتیم که وسع یعنی وسعی که عقلا میفهمن، نه وسعی که عقل میفهمه. عقلا نه متفاهم عرفه، مثل که میگن ما از ما عرف چی میفهمه، از وسع هم همونو میفهمه. همون بحثی هم که بود مثلا وقتی میگیم آب، عرف از آب چی میفهمه، وقتی میگیم وسع، عرف از وسع چی میفهمه، همونو میفهمه. خب حالا من میخوام مستثنیات دین رو مطرح کنم که خودش در حقیقت یه جوری تخصیص بحث قدرت. شما یه محبت کنید وسائل بیارید همین جلد 18 باب 11 کتاب دین بود، باب 11. من الان این روایات رو بخونیم ببینیم رابطهش تخصیصه یا از روایات تعریف جدید میفهمیم. الان روایات رو میخوام بخونیم، هم بحث مستثنیات دین هم نتیجه اون بحث رو بگیریم. منظور کمی و کیفی نفهمیدم این چی؟
ممکنه شاره فقط آمده باشه با یکی دو تا قید و قدر میخوام یکی دو تا کمی داریم.
نه اینا لسانه دیگه، لسانه آیزیزم میگه این لسانه، سیاقت تعبیر اختزا میکنم. خب این باب 11 است از ابواب دین. باب انه لا یلزم الذی علیه الدین بیع ما لابد له من مسکن و خادم و یلزمه بیع ما یزید عن کفایته من ذلک و حکم الضیعه. روایت اول محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی هن بن ابی عمر عن النضر بن الصبید عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت فقط همون عن ابی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم. محل سخنی که قبلا هم عرض کردیم سه تعبیر در ارتباط با روایاتی که ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم وجود داره اون مطرح میکنن، بعضی میگن این روایت صحیح هست، بعضی میگن حسن هست، بعضی میگن مصححه به ابن هاشم است. این سه تعبیر در ارتباط با روایاتی که علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه وجود داره، به جهت اینکه پدر علی ابن ابراهیم توثیق صریح نداره، مدح داره توثیق صریح نداره، از این جهت بعضی این روایت رو حسنه میدونن، ممدوح میدونن. بعضی هم میگن صحیحه، یا حالا صحیح خود علی ابن ابراهیم که از پدرش نقل کرده، که مثال خویی هم که علی ابن ابراهیم رو ثقه میدونه و نقل او رو شاهدی بر توثیق میدونه، مثل ایشون هم باید بگه صحیحه. بعضی هم میگن مصححه. حالا به هر حال روایت قابل اعتماده دیگه، به هر کدوم از تعابیر که بود سندش سند صحیح. قال لا تباع الدار بل الجاریه تو فدین و ذالک انه لا بد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه. حضرت میفرمان که لا تباع الدار بل الجاریه فدین، در موارد دین خونه و کنیز فروخته نمیشه. لا تباع الدار والجاریه یعنی ملزم نیست بدهکار که خونه‌شو بفروشه و کنیزشو بفروشه. پس اینها از موارد دین استثناست. ما گفتیم یقدر، شما میگه خب جاریه‌تو بفروش، قرض ما رو بده، پول ما رو بده. از این فهمه ندیه، جاریه رو نباید فروخ، خونه رو نباید فروخ در دین. چرا نباید فروخ؟ و ذالکه، این که لا تباع، دلیل لا تباع اینه که انه لابد للرجل من ظل یسکن، هر انسان یه سایه میخواد که زیر اون سایه به هر حال سکونت ببرزه، و خادم یخدمه، یه خادمی میخواد که خدمتش رو بکنه. چون به این نیازمند است، نه دار رو میتونه بفروشه نه جاریه. لا تباع الدار وللجاریه، دقت کنید، لا تباع الدار والجاریه دلالت بر بطلان بیع دار و جاریه نمی کنه. ما گاهی وقتا گفتیم این ترکیب دلالت بر بطلان بیع میکنه. اینجا لا تباع الدار والجاریه در حقیقت نفی وجوبه، نه بطلان. نمیخوان بگن اگر یه بدهکاری اومد خونش و فروخ، جاریهش و فروخ، این معامله معامله باطله، یا حتی نمیخوان بگن معامله حرامه. لا تباع الدار وللجاریه دلالت بر بطلان و حرمت نمی کنه، دلالت بر عدم وجوب می کنه. لا تباع یعنی لا یجب بیع الدار، لا یجب بیع ال... لا تجب بیع الجاریه. خب آره، هم مدلول انفرادی رو عرض می کنم. آره، بعد حضرت اینی که فهمدن لا تباع الدار وللجاریه تو فدین، بعد تعلیل آوردن. تعلیلشون چی بود؟ و ذالک انه لا بد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه. این تعلیل ازش میشه فهمید که هر چیزی که لا بد من هست نباید فروخته بشه. پس دار و جاریه به عنوان دو نمونه از ما لا بد منه، اما اون قاعدش چیه؟ قاعدش هر چیزی که انسان بهش نیاز داره زندگی، مثلا وسائل زندگی، به طور مثال امروزه بگن آم ماشین لباسشویی تو بفروش، نمیشه زندگی بدون اون که نمیشه. گازو بفروش نمیشه، یخچالو بفروش نمیشه، وسائل زندگی رو که نمیشه بفروشن دیگه، درسته؟ پس لا تباع الدار والجاریه به قرینه تعلیل العلت تو تعمم و تو خصص تعمیم میده. هر چیزی که لابد من هست، ما لابد منه در زندگی، باید داشته باشه. لابد عرفی دیگه. البته حالا آقایون میگن به ملاحظه شأن. حالا این که جاریه ما لابد منه خادم یخدمه، ما ها که هیچ کدوم خادم نداریم، ما که شامل که ما چی میفهمه؟ الان دیگه ماشین جای اون خادم رو گرفته، حالا خادم نیخدم. بله، بعد حالا باید دید که این خادم یا جاریه ای که حضرت میفهمن اون زمان به حسب شأن بوده یا همه مردم جاریه و خادم داشتن، یا مثلا ناظر به شأن اونی که لابد له من خادم یخدم. حالا این خیلی مهم نیست این قسمتشون، و ذالک انه لابد للرجل من ظل یسکن و خادم یخدم. یا شأن بعضی ها این بوده که جاری و خادم داشته باشن، بعضی هم حضرت امیر علیه السلام در توصیف حضرت عیسی می فهمدن ولم یکن له ولدون یحزنو ولا زوجتون تفتنو، بعد فرمودن که و خادمهو یدا، خادم حضرت عیسی دو دستش بود، مرکبهو رجلاه و خادمهو یدا، مرکب حضرت عیسی پاهاش بود، خادم هم دستاش بود، یعنی خادم نداشت. از زهد حضرت عیسی که صحبت میکنن میفهمن که هم از زن راحت بود هم از فرزند راحت بود، و نه مرکب داشت حضرت عیسی و نه خادم داشت و خادمهو یدا. خب حالا این روایت تأملات دیگه ای هم داره ولی ربطی به بحث ما نداره، و اون اینه که از منظر دین همه باید خانه ملکی داشته باشن. خب چرا از زن نمیان خونشو بفروشه بره اجاره نشین باشه؟ حالا اونا یه بحثه دیگه ایست که ارتباطی به بحث ما نداره، ولی لا تو بانده من فرق نمیفهمم، شما فرقی متوجه میشین؟ اگه لعنه باشه روشن‌تره. ولی خب این روایت به نقل صدوق و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یعقوب، شیخ اینو از کلینی نقل کرده، و رواه صدوق فی العلل، همین روایت رو صدوق در کتاب علل نقل کرده، عن ابی از پدرش، عن سعد، عن ابراهیم ابن هاشم، عن ابراهیم ابن الحیفم، عن النضر ابن سوید، عن رجل، عن الحلبی مثله. خب این نقل صدوق مشکل داره دیگه، عن رجلن داره که خود رجل معلوم نیست، ابراهیم ابن هیثم هم توثیق نداره. چون طبقاتش درسته سند کلینی، چون طبقاتش درسته جای تردید نداره. اگه طبقش اشتباه بود یعنی نمیخورد که از همدیگه نقل کنن، مشکل داشت. یعنی جاریه به ماهو و جاریه خصوصیت نداره، منظور غلامه، یعنی کارگر، الا جاریه به عنوان جاریه خصوصیت نداره. ممکنه کسی در منزلش جاریه نداشته باشه اما غلام داشته باشه، از منظر خدمتکار دیگه، آدم حتما یه خدمتکاری میخواد که کار منزل انجام بده. نکنید در ارتباط با شأن، یکی این که از این روایت شأن فهمیده نمیشه الا این که ما قرائنی داشته باشیم که خادم داشتن این اقتضای شأن بوده نه اقتضای زندگی. یعنی حتی در زمان نزول این روایت خیلی ها بودن اصلا خادم نداشتن، خودشون کار شخصیشون رو میکردن، خودشون خانوادشون، و این خادم داشتن در حقیقت مال بعضی از طبقات مردم بوده. بعد اون لابدیت میشه لابدیت به لحاظ شأن و شأن، اون دیگه قرینه خارجیه میتنه. اطلاق که نداره، اطلاق نداره نه، ولی اون محل سخن هست که میگه که تو خب اگر خونه تو نفروشی منو میبرن زندان، من گرفتار میشم. میگه گفتن لا تو با ادار و جاریه، خونه رو نباید بفروشم. خب حالا اون به ادله دیگه، ادله دیگه باید ببینیم لا ضرر شامل میشه یا نه. در ارتباط با لا ضرر آقایون میفهمن نفی ضرر به تحمل ضرر لازم نیست. یعنی مثلا اینه که یه ضرری به دیگری میرسه، من برای دفع اون ضرر خودم متحمل ضرر بشم لازمه؟ میگن نه لازم نیست. حالا اونونه. ولی این روایت دیگه لا تبا ادار وللجاریه نسبت به اون که حتی اگر طلبکار شما به حرج بیفته، به ضرر بیفته، اون نیازمنده به اون قصه بشه نداره، مگر اینکه بگیم و ذالکه انه لا بد للرجل من ظل یسکن و خادم یخدم، از تعلیل بفهمیم. خب اگر لا بد للرجل، بله طلبکارم لا بد للرجله، یعنی این تعلیل اینجا دیگه معنا پیدا نمیکنه. چون اگر نیازمندی به خانه دلیل و حکمه، خب این نیازمندی برای طلبکارم هست، صرفا بدهکار نیست. یعنی این تعلیل میتونه خودش وجهی برای تأمل در مسئله باشه. پس اگر استثناء فروش خانه به خاطر ضرورت به داشتن سرپناه هست، خب طلبکارم سرپناه لازم داره، پس این علت دیگه اینجا نمیتونه دلیل و حکم باشه. روشن شد عرضم؟ چی میفهمم؟ کی خونه داشته باشه؟ حالا دیگه ما در فرضی که نداره رو میگیم. سوال آقا این بود که اگر سبب بشه اینکه شما یه بدهکار دین منو ندید، که من طلبکار مجبور بشم خونمو بفروشم که چکمو پاس کنم و جواب بقیه رو بدم یا مشکلمو حل کنم، درمان بچه‌مو انجام بدم، اگه این بشه دیگه تعلیل روایت نمیتونه بگه لا تبا ادار. روشن شد عرضم؟ چون وزاله که انه لا بد للرجل من ظل یسکنه، خب للرجل که همه باید ظل یسکنه داشته باشن. الان این طلبکاره بچهش بیمار سخته، برای عمل جراحیش پول لازم داره، شما حاضر نیستی خونتو بفروشی که پولی آقا رو بدی، ولی آقا باید مجبور بشه خونه خودشو بفروشه که بره عمل جراحی بچهشو انجام بده، در حالی که از شما هم طلب داره. نه دیگه نمیگم فهمیده میشه، میگم اینجا این دلیل دیگه نمیتونه بگه لا تبا ادار. استدلال به این برای لا تبا ادار مشکل میشه. به زدای زرعی چند بار خواستن سوال بفرم.
چون فعلی که منجر به کار بشه نداره، اما ترک فعلی که منجر به کار بشه شاید روایت دارد. نه موانف روختن ما این نفر دیگه حالا رو که باید با ما قرض بده، نه در اون لحظه که قرض میداد ولی نمیتونسته بیدیم، حالا الان گیر کردیم، شاید بگیم این روایت دیگه ما فعلی که باید منجر به ترک.
خب فرض اینه که شارع میگه علت این که من این حکم را تشریع کردم اینه که طرف بیخونه نشه. خب علت این تشریع، علت تشریع لا تبا ادار به خاطر اینکه یه مسلمانی بیخونه نشه. خب اگر سبب شد که یه مسلمان دیگه با این حکم بیخونه بشه چی؟
نه
علت تشریع، یعنی چرا ما گفتیم که لا تبا ادار؟ چون نمیخوام مسلمان بی سرپناه بشه. خب این علت که سبب شد اون یکی دیگه بی سرپناه بشه. خب یعنی میخوام بگم این علت دیگه نمیتونه علت تشریع حکم باشه. یعنی ما گفتیم خونه رو نفروشید که نباید مسلمان بی خانمان بشه، خب نفروختن این یه مسلمان دیگه بی خانمان شد، که حالا کی احق به بی خانمانیه؟ صاحب پول احق به بی خانمانی، یعنی طلبکار یا بدهکار؟ خب میگه من که این پول پول منه، من بی خانمان بشم که تو سرپناهت حفظ بشه که معنا نداره. الان امر دائره بین اینه که بدهکار بی خانمان بشه یا طلبکار بی خانمان بشه، کدام یک احقن که به بی خانمانی؟ خب بدهکار احق به بی خانمانیه، چون میگه من هم پول دارم هم بی خانمان شدم.
بی خانمان شدن طلبکار استاد هم به الهیه
چی الهیه؟
بی خانمان شدن طلبکار قضاوتر الهیه، الان بدهکار نداره
خب به هر حال این حکم مولا علتی داره تشریعش دیگه. مولا میگه من به این جهت تشریع کردم، خب این جهت که خلاف این جهت رو میفهمونه. و ازا دار الام بین این که یکی از این دو نفر بی خانمان بشن، احق همینه که همون بدهکاره بی خانمان بشه، چون این که پول مال منه، من پول دارم هم بی خانمان شد. بسیار خوب. خب حالا اون نقل صدوق که عرض کردیم یه زیل داره، انهو قال للرجل المسلم، این للرجل، اون داشت لابد للرجل من زلنی از کنو، این للرجل المسلم من زلنی از کنو. آیا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ فرقش اینه که اگر بگیم لرجل المسلم، مسلمان ملزم نیست، غیر مسلمان ملزمه. یعنی این مستثنیات دین در ارتباط با مسلمانه. البته لابد لرجل به هر حال مگه غیر مسلمان سرپناه نمیخواد؟ این که میگن لابد لرجل من ذل نیست کنه، هر انسانی لابده. جایی نیست که مسلمان ها حتما خونه میخوان، غیر مسلمان ها خونه لازم ندارن، همه لازم دارن، چه فرق میکنه مسلمان و غیر مسلمان؟ بگیم به این قرینه مسلمانش اینجا قید توضیحیه دیگه، لابد للرجل المسلم من ذلن یسکنه، خب همه انسان ها خونه لازم دارن، مسلمان و غیر مسلمان در این نیازمندی تفاوت. آره همین احتمال این که شارع میگه که مسلمان ملزم به این قصه نیست، یعنی من یه ارفاقی برای مسلمان کردم که بی خانمان نشه، ولی اگه غیر مسلمان بود به هر حال تو میتونی حتی ملزمش کنی که خونش رو بفروشه و دین تو رو ادا کنه. نه به قرینه محمول، تناسب و حکم موضوع اختزا میکنه که موضوع رجل مسلمان نیست بلکه مطلق رجله. تناسب و حکم موضوع دیگه، یعنی حکمی که لابده است مال رجل مسلمانی یا مطلق رجله؟ پس چون مال مطلق رجله دیگه مسلمان یا تأکیدی میشه، رجل مسلمان داره تأکید میکنه، احترازیت نداره. چی میفهمه؟ نه نه نه، منظورم از توضیح تأکیدیه. چی؟ تأکید داریم میکنیم نسبت به رجل مسلمان، تأکید کردیم. و الا نکنید میگیم اینو، میگیم تناسب و حکم و موضوع، این حکم لابدیت، لابدیت از سرپناه، یعنی آدم غیر مسلمان دیگه میتونه زیر آسمون زندگی کنه یا اوی هم سرپناه میخواد؟ خب همه سرپناه میخوان دیگه. چی میفهمه؟ نه فرمایید، کی میگه برای شارع احترام نداره؟ کافر ذمیه دیگه، مسلمان نیست ولی کافر ذمیه. برای کافر ذمی شارع میگه که او رو بی خانمانش کن، منظور اینه. یا نه تناسب نکنید، ما حالا وجه فنی شو داریم میگیم، میگیم تناسب و حکم و موضوع اقتضا میکنه که چی؟ اقتضا میکنه که موضوع اهم از مسلمان و غیر مسلمان باشه. چرا؟ چون حکم لابدیته. خب ما میفهمیم این لابدیت اختصاص به مسلمان نداره، همه نیازمنده به سرپناه هم. خب این روایت اول بود. اما روایت دوم، وقتم شد. اللهم صل علی